بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
پروردگارا بر محمد و آل محمد درود فرست و توفیق شکر گذاری از نعمتهایت را به من عنایت فرما. آن هنگام که در سپاس گذاری از تو بر نعمتهایی که در آسایش و سختی و صحت و بیماری به من عطا فرموده ای تقصیر و کوتاهی کردم، حق شناسی را روزیم کن. خداوند خودداری از خطاها و گناهان و پرهیز از لغزش ها را در حال خوشنودی و خشم روزیم فرما و یاریم نما تا رضا که تو را بر غیر رضا و طاعت تو انتخاب کنم. کریما مرا از کسانی قرار ده که تو را در حال خوشی و آسایش آنچنان از روی خلوص و اخلاص می خوانند که در ماندگان و مخلصان می خوانند. به درستی که تو ستوده و بزرگواری.
الله 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 یا الهی، الله 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 یا الهی، الله 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 یا الهی، الله 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 یا الهی. يا الله
اغفر لنا،
يا الله
وارحمنا،
يا الله
واعف عنا،
يا الله يا الله
اغفر لنا،
يا الله
وارحمنا،
يا الله
واعف عنا،
يا الله
يا إلهي.
عزیزان مناجاتی، قبول باشه اعمال و عبادتهای شما به درگاه الهی. توفیق داریم تا همچنان با برنامه تو آسمان از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، در خدمت شما باشیم.
یا
با آسمانیان.
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را، مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نام خداوند شاهدان شهید. خوشا به حال شما ای فدایان حسین که دین به خون شماها رهین و مرهون شد. چون نیک می نگری زنده این شهیدانند، وگرنه هر بشری زاد و مرد و مدفون شد. شنوندگان ارجمند رادیو معارف، سلام و وقت شما به خیر و نیکی. می خواهیم از مرام یکی دیگر از پیروان راستین مکتب خونین سید الشهدا علیه السلام حرف بزنیم که با شجاعت در برابر ستمکاران عصر خیش ایستاد تا شربت شهادت نوشید. روحانی شهیدی که در نمازهای جمعه پرده از چهره واقعی نفاق برکشید و جانانه در برابر دشمنان زبون اسلام ایستادگی کرد. مجاهد نستوهی که در حال رفتن به سوی محراب نماز در خون خود غلطید و شهید محراب شد. عطاءالله اشرفی اصفهانی در سال 1281 شمسی در خمینی شهر به دنیا آمد. پدرش میرزا اسدالله از علمای دین و مردان زاهد شهر بود و مادرش نجم خانوم از خاندان علم و تقوا و زنی با ایمان موقر و فداکار بود. او بر اثر رشد و تربیت در این خانواده محترم ابتدا به مکتب خانه و سپس به حوزه علمیه وارد شد تا راه نیاکانش را در آموختن فقه و اصول و دیگر علوم اسلامی پی بگیرد. شاگردی بزرگان و مراجع عصر خود همچون آیت الله بروجردی، شیخ عبدالکریم حائری و سید صدرالدین صدر او را به درجه والای اجتهاد رساند. شیخ عطاءالله اشرفی اصفهانی سپس در اصفهان، قم و کرمانشاه به تدریس و تربیت طلاب مشغول شد و در حین آن کتاب‌های ارزشمندی به رشته تحریر درآورد. البیان در علوم قرآن، تفسیر قرآن، مجمع الشتات در اصول دین و عقاید و کرام در 4 جلد، مجموعه پیرامون حروف مقطعی قرآن و کتابی در موضوع غیبت امام عصر ارواح نافداه از مهمترین آثار قلمی و علمی این مجاهد نستوه است. آیت الله اشرفی اصفهانی در عین حال از توجه به مراتب اخلاقی و عرفانی نیز غافل نبود و با اخلاق خوشی که داشت افراد زیادی را به سوی خود جذب کرد. نویسنده کتاب محراب خونین باختران درباره او میگوید:
انس و الفت حاج آقا اشرفی به قرآن مجید و نیز تشکیل جلسات تفسیر قرآن تا آخرین روزهای عمر از ایشون سیمایی ملکوتی ساخته بود. ایشون عاشق امام حسین علیه السلام و زیارت عاشورا بود و همیشه سعی می کرد تا زیارتش ترک نشه. حاج آقای اشرفی هیچ وقت زمزمه دعای کمیلش ترک نمی شد و به گفته پسرش همیشه از تربت امام حسین علیه السلام شفا می گرفت و دیگران رو هم به این کار سفارش می کرد. تا اونجایی که من اطلاع دارم آدم بسیار متواضع و بی ادعایی بود و بیشتر ترجیح میداد با قشرهای ضعیف و کشاورز و کارگرای ساده دمخور باشه تا آدمای ثروتمند.
امروز از روحانی مجاهدی سخن میگوییم که در کرمانشاه امامت جمعه را به عهده داشت و در حین انجام دادن این مأموریت نیز شهید شد و 4 شهید محراب لقب یافت. آیت الله اشرفی اصفهانی مانند بیشتر عالمان شیعه با فقر و تنگ دستی درس خواند و به رتبه های عالی رسید و پس از رسیدن به جایگاه والا نیز زندگی ساده و طلبگی خود را حفظ کرد. او نه حاضر شد خانه جدیدی برای خود بخرد و نه اینکه از بیت المال و به عنوان امامت جمعه خانه اش را تعمیر کنند. آیت الله شیخ عطاءالله اشرفی اصفهانی حامی وحدت بین شیعه و سنی و یار و مرید امام در همه عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بود. او در سنگر نماز جمعه برای حفظ اسلام راستین و انقلاب اسلامی بسیار کوشید و و در عرصه جهاد با دشمنان هم چندین بار در جبهه های نبرد حاضر شد و به رزمندگان روحیه مضاعف داد. اما منافقان و دشمنان انقلاب بودنش را تاب نیاوردند و در ظهر جمعه 23 مهر ماه 1361 در نماز جمعه کرمانشاه با یک عملیات انتحاری این امام جمعه 80 ساله را به شهادت رساندند. پیکر آیت الله اشرفی اصفهانی پس از تشییع با شکوه در کرمانشاه به زادگاهش اصفهان منتقل و در تخت فولاد دفن شد. امام راحل رضوان الله تعالی علیه درباره این مجاهد نستو پیامی صادر کردند که در آن آمده است:
این وجود پربرکت را قریب 60 سال است می شناختم. مرحوم شهید بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عطا الله اشرفی را در این مدت طولانی به صفای نفس و آرامش روح و اطمینان قلب و خالی از هواهای نفسانی و تارک هوا و مطیع امر مولا و جامع علم مفید و عمل صالح می شناسم و در این حال مجاهد و متعهد و قوی النفس بود.
دوستان گرامی، از شهید مجاهد آیت الله اشرفی اصفهانی سخن گفتیم که امیدواریم ویژگی‌های ارزشمند او سرمشق یکایک مردم مسلمان ایران قرار بگیرد.
يا من إذا سأله عبد أعطاه يا من إذا سأله عبد أعطاه
يا من إذا سأله عبد أعطاه
خداوندا، دست های نیازم به درگاه با عظمت تو بلند است، تو را ستایش می کنم و جز تو معبودی نمی شناسم. به لطف و کرمت مرا یاری کن و دست نیازم را از درگاهت تهی بر مگردان. آمین یا رب العالمین.
يا من إذا سأله عبد أعطاه يا من إذا سأله عبد أعطاه وإذا أمل ما عنده بلغه مناه وإذا أمل ما
عزیزان گرامی، برنامه امروز تو آسمان رو شنیدید. تا ظهر فردا حق یار یاورتون، التماس دعا و خدا حافظ.
و اذا اقبل علیه قربه و ادناه و اذا
آرزوی قبولی طاعات و عبادات و نمازهای اول وقت شما شنوندگان محترم رو داریم و انشالله که ما رو هم از دعای خیر خودتون بهرمند فرموده باشید. اما دقایقی هم میهمان کلام گوهربار امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام میشیم و شرح خطبه 165 نهج البلاغه رو توسط حجت الاسلام محدثی در برنامه منشور امیر میشنویم.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج. إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور امین.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، خدایی که خلق عظیم پیامبر رحمت را واسطه هدایت قرار داد تا همه بدانند با زیبایی و لطافت و عاطفه می شود خوی گمراهی و جاهلیت را از دلها زدود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عد
باران که می بارد، عده‌ای از دور به تماشایش می ایستند. بعضی از آن فرار می کنند و بعضی با اشتیاق به استقبالش می روند. صدای باران می آید. رحمت خدا با کلام مولا علی علیه السلام بر دل و جان می نشیند. حالا من و شماییم که سرنوشت لحظه ها را رقم می زنیم. پس به استقبال رحمت خدا می رویم. حالا این من و شماییم که سرنوشت لحظه ها را رقم می زنیم. به استقبال رحمت خدا می رویم یا با آن غریبگی می کنیم.
علی 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 علی.
سلام به همه شما خوبان همراه، شما یاران صاحب دل که مرام و معرفتتون با اشتیاقی که به شنیدن کلام مولا علی علیه السلام دارین رنگ و بوی علوی گرفته. با افتخار امروز هم منشور امیر رو تقدیم وجود نازنینتون میکنیم.
علی 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 علی.
رضا بچه طلاق بود، اما خانوادش از سرشناسای منطقه بودن که اگه پای اخراج بچهشون وسط کشیده میشد میتونستن برای مدرسه حسابی درد سر درست کنن. رضا به هیچ صراطی مستقیم نبود و چند وقتی میشد که رفته بود توی کار فیلم و عکسای مبتذل و بچه‌ها رو هم داشت به راهی میکشید که خودش توش دست و پا میزد. تا اینکه آقای صادقی معلم ادبیات مدرسه که اخلاق و رفاقتش با بچه‌ها زبون زد همه بود، پا پیش گذاشت و مثل یه پدر مهربون قدم به قدم با رضا راه اومد و ریشه مشکلاتش رو پیدا کرد و پیگیر امورش شد تا اینکه تونست رضا رو به سمت خودش بکشونه و با کمک مشاور و روانشناس از بیراه نجاتش بده. خوبان همراه، مولا علی علیه السلام در خطبه 165 از نسخه فیض الاسلام درباره نوع رابطه با افراد سرکش مطالب گوهرباری بیان کردن. سخنان استاد جواد محدثی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. باز هم در برنامه دیگر در محضر آفتاب کلمات درخشان حضرت امیر علیه السلام هستیم. از نهج البلاغه خطبه 165 از نسخه فیض الاسلام رو خدمت شما مطرح میکنیم. این خطبه در واقع نوعی توصیه اخلاقی در آغازش هست در مورد کیفیت برخورد با افراد مختلف در جامعه، کوچک و بزرگ. و من خطبه له علیه السلام لیتأس صغیرکم بکبیرکم ولیرعف کبیرکم بصغیرکم ولا تکونوا کجفات الجاهلیه. حضرت در این سخن دعوت میکنند به تأسی و الگوگیری کوچکترها از بزرگترها و رأفت بزرگترها نسبت به کوچکترها. این تعامل مثبت بین دو نسل مختلف، یکی نسل تجربه و یکی نسل تحرک، میتونه پیامدهای بسیار خوبی برای هر دو قشر داشته باشه. به خصوص کوچکترها اگر بزرگترها رو الگو قرار بدن و از اونها اسوه بگیرند، میتونن از تجارب اونها هم استفاده کنند. مضمون کلام حضرت در روایات مختلفی از جمله در سخنان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله زیاد مطرح شده، با این مضمون که وقروا کبارکم ورحموا صغارکم، به بزرگتراتون احترام بکنید و به کوچک ها ترحم کنید. اینجا هم حضرت امیر در عین حال که به کوچک ها توصیه می فرمایند که به بزرگترها تأسی کنند و از اونها رهنمود و الهام و اسوه بگیرند، از بزرگان هم درخواست می کنند که نسبت به صغیرها و کوچکها حالت رأفت داشته باشند و مثل جفاکاران دوران جاهلیت نباشند. این که بین افراد محبت و عاطفه حاکم باشه، نه گسست و فاصله و نهیی که از شیوه جفاکاران جاهلیت و قبل از بعثت حضرت دارند، ما رو متوجه میکنه به برخی نادرستی هایی که در شیوه جاهلی وجود داشته. حضرت این رو یک مقدار روشنتر بیان میکنن، میفرمایند لا فی الدین یتفقهون ولا عن الله یعقلون، نه تفقه و شناخت و فهم عمیق دینی دارند و نه اینکه تعقلی درباره خدا، هم مشکل فکری دارن هم مشکل رفتاری و خداشناسی اونها به اصطلاح میلنگه، تعقل از خدای متعال ندارن. که قید بیض فی اداه یکون و کسرها وزرن و یخرج حضانها شر را. تمثیل بسیار جالبی رو حضرت بیان میکنه، یعنی نحوه برخورد انسان با کسانی که خوی و خصلت جفاکارانه دوران جاهلیت رو دارن، اینها مثل تخم مار و افعی میمونن که در آشیانه این حیوانات وجود داره. شکستن این تخم افعی، تخم مار، این وزره، به دلیل اینکه به هر حال مادر این بچه افعی که بناس به دنیا بیاد از شکست شدن تخمی که در لانه داره ناراحت میشه، و اگر از اون طرف هم رها بکنن این تخم بمانه و به مرحله شکستن برسه و در آمدن فرزندی که درش هست، این به هر حال یک بچه افعی خواهد بود و مایه شر و آزار. برخورد با افراد دارای خوی جاهلی هم این شکلیه، مدارا باشون بکنن این سبب گمراهی دیگران میشه، دیگران رو به جاهلیت میکشن، و اگر باشون برخورد بشه این همراه با قتل و خوندیزی و مشکلات دیگر هست. اینه که حضرت دعوت میکنن به برخورداری افراد از خوی و خصلتی که عاطفه و ارتباط شایسته بین کوچک ها و بزرگ ها در میان مردم وجود داشته باشه.
اگر روی طلب زاهینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
مردم به یمن مهربانی بی‌نهایت و خلق کریمانه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با هم یار و خواهر و برادر شدند و مسجد و مثل یه خونه امن و تکیه‌گاه بی‌نظیر پناهگاه و محل جمع شدنشون دونستن. دست خدا بالای این جماعت یک دل بود تا اینکه پیمانه عمر رسول خدا پر شد و حضرت از این دنیا رفتن. اما مردم قدر این انس و الفت و وحدت رو ندونستن و به جای پیروی از سنت رسول خدا و پیوند با اهل بیت حضرت، از این خاندان فاصله گرفتن و فرقه فرقه شدن و شد آنچه نباید می شد. مولا علی علیه السلام در کلام گلایه آمیز خودشون درباره تشتت و تفرقه مردم بعد از رحلت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله می فرمایند:
در قسمت بعدی این خطبه حضرت امیر علیه السلام نوعی اشاره داره به روی کار آمدن دولت بنی عباس بعد از اضمحلال و سقوط و ریشه‌کن شدن بنی امیه، و گلایه هایی هم داره از تفرق امت از راه درست اسلام، به دلیل اینکه از محور وحدت که ولایت راستین باشه دور شدن. می فرماید افترقوا بعد الفتهم و تشتتوا عن اصلهم. مردم بعد از رحلت پیامبر از اون الفتی که در دوران رسول خدا داشتند متفرق شدند و اون اصل و ریشه‌ای که داشتند و از امام حق و پیشوای الهی و معصوم اینها متشتت و جدا شدند. یه عده شدن خوارج، یک عده شدن پیرو معاویه و امویان، عده شیعه اهل بیت بودند و این گروهی که فمنهم آخذون به غصن اینما ماله مال معه، یک عده هم به شاخه‌ای گرفتند و چسبیدند و متمسک شدند که منظور اهل بیت هست و امام حق هست که به هر سمت و سوی که این شاخه تمایل کرد اونها هم همراه این شاخه گردیدند و چرخیدند، پیروان راستین اهل بیت. الا ان الله تعالی سیجمعهم لشر یوم لبنی امیه کما تجتمع و قزع الخریف. پیشگویی حضرت این هست که همین مردم پراکنده رو که دارای تشتت فکری و گرایش های مختلف سیاسی شدن، خداوند در بدترین دوران و روزگاری که برای بنی امیه پیش خواهد آمد همین مردم رو دوباره گرد خواهد آورد، همان گونه که پاره های ابر پاییزی در آسمان دوباره به هم می پیوندند و توده ابر متراکمی به وجود میاد، باران می باره و این باران سیلاب راه می اندازه، همه کوه و دشت و صحرا و آبگیرها رو فرا می گیره و هیچ جا خالی از باران نمی مانه و هیچ چیز جلودار توده سیل جاری شده از تراکم ابرها نمیتونه باشه. تشبیه میکنه که دوران بنی امیه به سر خواهد آمد و مردم متفق خواهند شد علیه این دودمان و کسان دیگری بر سر کار خواهند آمد که همه جا رو در اختیار خود خواهند گرفت و آن وقت جایگزین سلطه و اقتدار امویان خواهند شد. یؤلف الله بینهم، خداوند بین این مردم متفرق الفت و همبستگی ایجاد میکنه. ثم یجعلهم رکاما کرکام السحاب، توده های انباشته مردم مثل انبوه ابرها اینها متحد میشن. ثم یفتح الله لهم ابوابا یسیلون من مستثارهم کسیل الجنتین، بعد مثل سیلی از اون خواستگاه و جایگاه اصلیشون که آغاز میشه این توده های مردم راه میفتن و مثل سیل دو باغ، اشاره این سیل الجنتین در قرآن کریم از قوم سبا یاد میکنه که دو باغ داشتن و سیلی جاری شد، سیل العرم که در قرآن کریم آمده و این سیل همه جا رو گرفت، خشکی ها، تپه ها، نهر ها، رود ها. این قومی هم که بعدن متحد خواهند شد علیه امویان، حضرت اشاره میکنه که شبیه همون سیل الجنتین خواهد بود که هیچ جایی مسون و سالم نموند از اون سیل. ولم تثبت علیه اکمتون ولم یرد سننهو رس و تودن ولا هداب و عرض، نه کوهای افراشته و نه زمینها و پشته هایی که پستی و بلندی هایی که در روی زمین هست هیچ چیز جلودار آن نشد و اون سیلاب همه جا رو گرفت. این توضیح بود پیرامون قسمت اول این خطبه که فرصت برای ادامهش نیست، انشالله ادامه این رو در برنامه بعد خدمت شما عزیزان خواهیم گفت.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا.
تا یه منشور امیر دیگه در پناه حق باشید.
علیون حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا، امام الانس والجن.
امیدوارم از شنیدن برنامه منشور امیر بهره کافی رو برده باشید. در پایان برنامه های این نوبت، ضمن گرامی داشت روز مجلس، دعوت میکنم شنونده برنامه خانه ملت باشید که در این برنامه جایگاه مجلس در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بررسی شده. روزتون بخیر.
صدای گلوله فضای صحن مدرسه را پر کرد. شخصی به نام عبدالله با ششلول سینه‌اش را هدف قرار داد. او با چابکی زیر دستش زد و تفنگ از دست زارب افتاد. زارب پا به فرار گذاشت. فرد دیگری از طبقه